سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خودنمایی،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. چند جمله ای درباره ماه صفر و دهه اول ماه صفر، لااقل روزه های پنج شب اول ماه صفر عرض بکنم. شما میدونید ماه صفر روز اولش روز ورود اهل بیت عصمت و طهارت به شام هست که به تعبیری میشه گفت اعظم مصیبت های کربلاست. روز دومش روز ورود اهل بیت عصمت و طهارت به مجلس یزید ملعون هست و روز پنجمش روز شهادت 3 ساله ابو عبدالله حسین علیه السلام. و معلوم میشه که این چند روز، لااقل 5 روز اول ماه صفر، 5 روزی است که اهل بیت رو در خرابه نگه می‌داشتن تا مردم بیان و به صورت بسیار تحقیرآمیز و رقت‌انگیزی اسرا رو در شام به نمایش گذاشته بودند. کسانی که در عاشورا اون جنایت رو کردن داشتن نتیجه می‌گرفتن تازه برای جنایت خودشون، و کسانی که غمگین هستند برای عاشورا اوج غم و اندوه و حزنشون هست و واقعا از یک جهاتی قابل مقایسه نیست این چند شبه با آنچه که در عاشورا اتفاق افتاد. در عاشورای ابا عبدالله الحسین بالاخره یک جنگ مردانه بود، البته شب شام غریبان به بعد تعدیات به اهل بیت فراوان شد، ولی باز با شام متفاوت بود. وقت شما میدونید شام 70,000 کشته داده در نبرد صفین، اینا بالاخره باقی مونده هاشون چه کینه ای از امیرالمؤمنین به دل دارن؟ ایام ماه صفر، ایام ورود اهل بیت به شام، این کلمه ساده ای نیست، از کنارش نباید به سادگی عبور کرد. معمولا روزه های از عاشورا تا ماه انتهای ماه صفر رونق فوق العاده ای نداره، ولی شما سعی کنید هر جا هستید خصوصا اول ماه صفر رو به این روزه ها بیشتر اهتمام بورزید. از یک جهتی هم بالاخره ماه صفر ماه نحسیه، ماهیه که در این ماه پیغمبر اکرم از دنیا رفته. این نحوست رو هم رسول خدا در روایات بهش تصریح کردن، یه امر خرافی نیست. خب اول ماه صفر صدقه وارد شده و دعاها و توسلاتی که بتونه انسان نحوست رو انشاءالله به سهولت پشت سر بگذاره. حتی در روایات هستش که هر کسی مژده ماه پایان ماه صفر رو به رسول خدا بده چقدر اجر و پاداش برای او در نظر میگیرن. خب ما این ماه رو داریم شروع میکنیم، چه بهتر که با عزاداری و محفل سوگواری شروع بکنیم، خودمون رو در پناه ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدیم. از جهات مختلف ماه صفر برای ما یک اهمیت خاصی داره از جهت عزاداری. حالا روز به روز آخر الزمان هم که داره محقق میشه، جلوه های مختلفش رو داریم میبینیم و وقتی شما نگاه میکنید میبینید هرچی خبر هست آخر الزمان از شام شروع میشه. حالا چه ربطی داره به شامی که زینب کبرا سلام الله علیها تجربه کردن؟ ربطش هم داره معلوم میشه. خیلی دعا توضیحات مفصل‌تری میشه داد، ولی انقدر موضوع جدیه که بسیاری از حقایق رو نگفتنی میکنه. هم حرم حضرت زینب، هم طرفداران ابو سفیان اونجا یک مواجهه‌ای رو شکل دادن که عموم علما اعتراض اول این مواجهه فعلی رو در اونجا مواجهه مقدم ساز مقدمات ظهور حضرت میبینن. یعنی قصه شام تمام نشده هنوز و از همونجا همه چی آغاز خواهد شد. این خیلی معنای عمیقی داره. انگار داستان کربلا که داستان ناتمامی باقی ماند تا امام زمان علیه السلام بیاند و این داستان رو تمام بکنن، نقطه پایانیش که مثلا سه نقطه بگذارن ناتمام ولش بکنن، در شام بوده. از نظر مکانی حساسیت این ایام در مواجهه زینب کبرا سلام الله علیها با یزید حساسیت فوق‌العاده است. از نظر تاریخی هم وقتی تحلیل تاریخ شما نگاه میکنید میدونید امام حسین علیه السلام با یزید مواجه نشد. سر راه مواجهه با یزید در کربلا به شهادت رسید. اون کسی که با یزید مواجه شد زینب کبرا سلام الله علیها بود، امام زین العابدین علیه السلام بود. مواجهه نهایی که امام حسین علیه السلام قیامشو به خاطر این مواجهه آغاز کرد، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این مواجهه توسط زینب کبرا انجام گرفت و الا مردم کوفه نذاشتن امام حسین حرکت بکنه به سمت شام و اصلا امام حسین علیه السلام اومدن از مردم کوفه کمک بگیرن برن معضل شام رو حل بکنن. حالا ما تو شام با یه همچین صحنه مواجه هستیم. مسئله پیچیده‌ای، مسئله ساده‌ای نیست. شاید به دلیل همین پیچیدگی‌های فراوان و حساسیت‌های فوق‌العاده و خطیر وقایع شام هست در همین اول ماه صفر که در آخر الزمان هم بسیاری از وقایع در همین نقطه مکانی شروع میشه. ان شاء الله خداوند متعال ما رو جزء احیا کنندگان امر اهل بیت قرار بده و جزء عزاداران واقعی اهل بیت اسناد و طهارت. ما بعداً میفهمیم، بعداً این که شاید روز قیامت باشه ان شاء الله این دنیا هم بفهمیم. به بعضیا تو این دنیا فهموندن بالاخره، حالا طریقی که میدونن، که ما گرانبهاترین سرمایه عمرمون در بین همه دارایی هایی که داریم، دارایی های خوب معنوی، بزرگترین سرمایه عمرمون همین عزاداری برای ابا عبدالله حسین علیه السلام. این لحظه هایی که وقت میگذاریم، قدمی برمیداریم، قلمی میزنیم، فریادی میزنیم، نوحه‌ای جواب میدیم در روضه ابا عبدالله حسین. ما اگر روز قیامت برگردیم این صحنه رو نگاه بکنیم، وقت اونجا یقیناً این احساس رو پیدا خواهیم کرد. همین احساسی که من دارم به شما میگم قرارمون روز قیامت، که ای کاش همه عمرم رو صرف میکردم برای روزه، ای کاش همه نوحه ها رو جواب میدادم، ای کاش محکمتر سینه میزدم، ای کاش در طول 24 ساعت یه جوری زندگی میکردم که بتونم روزم رو خوب برقرار کنم، در جلسه روزه خوب شرکت کنم، ای کاش لحظه هایی که زندگی می کردم در طول سال یه جوری زندگی می کردم که بتونم زیارت حرم ابا عبدالله حسین رو خوب برم. محور اونه. حالا گفت آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. یه کسی مثل علامه امینی رو آقازادشون تو خواب می بینن، می بینن جایی بسیار خوبی دارن. بعد حالا علامه امینی منبرهای فراوان، تحقیقی که در مورد القدیر انجام دادن، تتبع و زحمتی که کشیدن بی نظیر واقعا، یا لااقل کم نظیر، زحمت و اجتهادی که تو این زمینه داشتن خیلی فراوان تر از نتیجهی بوده که کشیدن، همش هم به خاطر محبت علی ابن ابی طالب. وقتی آقازاده‌شون ازشون تو عالم رویا سوال میکنن این نعماتی که اینجا دارید مال چیه؟ مال کتابهاتونه یا مال سخنرانی ها؟ ایشون میفرماید که اینها فقط مال زیارت ابا عبدالله الحسینه. نه اینکه بقیهش قبول نیست، بقیه اعمال ما در کنار روزه برای ابا عبدالله الحسین، عشق برای امام حسین اصلا چیزی نیست، لازمم باشه در مقابل این ارزشی نداره. ارزش داره، لازمم هست، واجبم هست، ولی آدم میره جهنم ولی در مقام مقایسه قرار بگیره اصلا حرفی برای گفتن نداره. اینجا اوج عبادت یه مؤمن نماز شبه. اوج نماز شب عشقیست که تو نماز شب میریزه و های بهجت رضوان الله تعالی علیه عشق بر ابا عبدالله الحسین رو قیمتی تر از اونو عشق میدونن. خیلی مسئله عمدهی مسئله روزه ابا عبدالله الحسین یه مقدار اون رونقی که باید داشته باشه محافل روزه در شهر ما، در جامعه ما نداره. این به دلایل مختلف هست. حالا یک کمی روشن فکر زده شدیم، یک کمی یادمون رفته، یک کسی یادآوری نکرده بهمون. باید صدای ناله از شهر بلند بشه. ایام محرم سفر، همه جا گل گل روزه. روزه رو بذار. آقایی که داره میخونه، چهار نفرن، ابی نداره، نبود مدده، یه نوار میذارین. قدیمی ها من یادمه جلسه میگرفتن نوار مرحوم کافی رو میذاشتن، اصلا رسم بود تو شهرستان ها. اینجور نبود که چیز نادری باشه آقا اینا نوار گذاشتن، نه نوار میذاشتن. مثل ایسکا صلواتی ها هستن ایام محرم نوار میذارن، از در واقع مدده ها خیلی مرسومه. نمیگن تو ایسکا صلواتی چرا نوار گذاشتی، چرا خود مدده نمیاد؟ خیلی طبیعیه. قدیم مجلس روزه هم همینجوری بود. روزه‌ای باش. این روزه‌ای بودن این یک سبک زندگیه. مطالعه کنید روزه‌ای های قدیم رو، زندگی هاشون رو. علما چقدر روزه‌ای بودن. و حالا اینا دیگه ما باید خودمون بفهمیم دیگه، از روی روایاتی که توصیه هایی که به ما میکنن، از روی ثواب هایی که برای هر قدمی که در جهت روزه آدم بر می داره بیان می کنن. از آقای بهجت استفتا کردن این پارچه سیاه عزای امام حسین یا این پارچه هایی که به علما آویزون می کنن، تبرک جستن به اینا، یعنی اینجا کلمه تبرک جستن نمیگه، میگه احترام گذاشتن به اینا به خاطر اینکه اینا مال روزه است. این مشروعه؟ یعنی از نظر شرعی کار درستیه؟ ایشون فرمود بله، این کار مشروعیه که آدم سیاهی اعضای ابا عبدالله الحسین رو احترام بگذاره. حالا ممکنه دیگران نقطه مقابلش برگردن، هر نوع حرکتی رو در جهت پاسداشت یاد اهل بیت شرک بدانند و به همین دلیل ما رو به قتل برسانند، اما شما دیگه راه پیدا کن. خیلی ها خبر ندارن از اول ماه سفر، اجمالا میدونن که خب بله اسرای اهل بیت رو بعدش بردن برای کوفه و شام، اما اون شام کی بود اتفاق افتاد؟ ما باید این رو رسم کنیم تو جامعه‌مون، اصلا تو بیلبورد ها باید بزنن همزمان با ورود اهل بیت عصمت و طهارت به شام مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین، هر کی روزه‌ای داره حالا زیرش بنویسه. این باید رسم بشه، جا بیفته، چون عاشورا جا افتاده، اینم باید جا بیفته. آقا همزمان با ورود اهل بیت عصمت و طهارت به مجلس یزید ما این مراسمو گرفتیم، یه جلسه عزاداری، سه جلسه، پنج جلسه، قبلش، بعدش، این باید جا بیفته. اول ماه سفر همه دیگه بشناسن و بعد ختم میشه این پنج روز به شهادت حضرت رقیه، که حالا اسمشون رقیه است واقعا یا فاطمه بنت الحسین هستن یا اسم دیگری داشتن، ما مهم نیست. یکی از محققین تاریخی میگفتن که شاید اصلاً کلمه رقیه که میگن در تاریخ نبوده، کلمه‌ای باشه که خود عرب‌ها روی ایشون گذاشتن و ایشون میفرمودن شاید این کلمه رقیه از رقیت اسارت میاد. رقیه اون وقت میشه اسیر کوچولو، دخترک اسیر کوچولو. شاید این اسمی که اونا گذاشتن، ولی چنین واقعیتی بوده. بدن مطهر ایشون رو که وقتی در اون جریانی که قبر آب میفته و تخریب میشه، یکی از سادات مشهور، یه ایشون که بودن، بچه هاش الان هستن، یعنی نوه هاش هستن، نوه این عالم بزرگوار، دیگه میرن بدن مطهر رو بر میدارند و یه بدن سالم، یه دخترکی که 3 ساله و داستانش رو دیگه ثبت کردن در تاریخ. اینا چیزایی نیستش که آدم زیاد نیاز به اسناد تاریخی داشته باشه. وقتی که اینجوری همچین واقعی رو دیدن به چشمشون بعضی از سادات مورد اعتماد، لذا تمام علما مثلا نسبت به این موضوع اعتقاد راسخ دارن و توجه راسخ. خب شما نقش حضرت رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در مصائب ابا عبدالله الحسین میدونید چه نقش کلیدی هست. بگذاریم، انشالله که ما بیشتر بتونیم قدردانی بکنیم. این چند شب رو هم مزاحم دوستان هستیم و دوستان هم مجلس نورانی خودشون به ذکر میپردازن، ما هم وظیفه گفتگومون رو انجام بدیم. بحثمون رو امشب دیگه ادامه نمیدیم، فقط موضوع بحث رو متناسب با همین حرفایی که زدیم یه نکته مطرح بکنیم و عرضمون رو تمام بکنیم، یه جمله ما بتونیم روزه بخونیم. ما دیشب بحثمون رو سر ریا و اخلاص که دو تا نقطه مقابل همدیگه هستن مطرح کردیم، که ریا موجب حبط عمل و موجب جهنم میشه، اخلاص موجب بهشت میشه و اوج بهشت. یعنی کمتر پیش میاد تو دین، توی احکام دینی، که شما دو تا امر رو در مقابل همدیگه ببینید، یکی شما رو ببره قعر جهنم، یکی شما رو ببره قعر بهشت. این تقابل اینجوری نیست. دیروز من به عنوان مثال دیشب عرض کردم که مثلا نماز اول وقت ثواب خیلی زیادی داره، ولی نماز اول وقت رو به تأخیر بندازی گناه کبیره نیست، این ته جهنم نمیری، کار خیلی بدیه. خب آدم به اول وقت باید بخونه. مژده بهشت هم داده شده برای نماز اول وقت. یا مثلا شما بکشی یه نفر رو، به قتل برسونی یه مؤمنی رو، خب معلوم میری ته جهنم. حالا نکشی، حالا نکشید همیز ته بهش نمیری، باید ببینیم که بقیه کارات چجوریه. میخوام میگم نقطه مقابل یک عمل بسیار خوب تبدیل بشه به بسیار بد کمتر پیش میاد، مثل همین موضوع اخلاص و ریا. به این تقابل فکر کنیم. احساس روحی خود آدم هم میتونه بفهمه این رو، که کار ریاکارانه چقدر بده و مشمئز کننده است و کار مخلصانه چقدر زیبا و دلنشینه. یعنی غیر از اجر اخروی و وضعیت اخروی این دوتا کار، احساس خود آدم هم خیلی روشن نسبت بهش موضع میگیره. مثلا در روایت هست بعضی ها میاد میگن خدایا من نماز رو به خاطر تو خوندم، نماز رو راه الناس خوندی، میخواستی بالاخره ریا کنی ببریدش جهنم. یکی میاد میگه من جهاد کردم به خاطر تو، فرمان نه تو جهاد کردی مردم بگن چه آدم شجاعی هستی، ببریدش جهنم. مثلا خیلی راحت ارزون اونجا جهنم راحت میبرن، چون به خاطر نگاه مردم، به خاطر اینکه تحسینش بکنن این کار رو انجام داده، راحت میبرنش. یعنی ریا اینجوری نیستش که فقط ثواب آدمو از بین ببره، خودش گناهه. حبط عمل نه تنها موجب میشه خودش گناهه. خیلی دوتا نقطه عجیبیه این دوتا نقطه. ما میخواییم در مقایسه بین این دوتا این چند شب صحبت بکنیم. گاهی از اوقات وقتی خیلی دقت که میکنید، اخلاص دفعی براتون خیلی اهمیت پیدا میکنه. اخلاص قبل از این که، یعنی قبل از این که نه، اخلاص اصلا عمل نیست، احساس باطنی انسانه. عمل رو مخلصانه باید انجام داد. خود اخلاص احساس درست قلبی انسانه، درسته؟ بعد وقتی احساس شد دیگه خیلی سخت میشه وزنش کرد، دیگه سخت میشه توصیفش کرد، سخت میشه تجربهش کرد، سخت میشه براش یه تعریف مشخصی پیدا کرد. یک احساس دیگه، مثلا شما محبت رو توضیح بده، توضیح دادنی نیست. نفرت رو توضیح بده، خیلی سخت توضیحش بدی، فقط حسش میکنی، شهود میکنی. اخلاص رو هم باید انسان شهود کنه. احساس خوف رو توضیح بده. حضرت امام میفرماد من خوف اصلا نمیفهمم چیه، من تجربه نکردم اینو. احساس حسادت رو توضیح بده. کسی که حسادت نداره اصلا نمیفهمه چیه. میگه خب چرا؟ میگه خب بابا، خب حسودیم میاد. میگه یعنی چی؟ حسودیت میاد یعنی چی؟ نداره حسادت. اگه آهادی از مردم در عالمی همچه حسی رو نداشته باشن، نداره اینو، نمیفهمه. هرچی میخوابش توضیح بده نمیفهمه. اخلاص هم یه احساس عمیق درونیه. در مقابلش ریا هم چنین احساسیه، ولی ریا خب راحت‌تر قابل تجربه است. اخلاص رو به این سادگی آدم نمیتونه تجربه کنه. من میخوام به عنوان آخرین کلام خودم اخلاص رو بگم، کجا میتونید شما قشنگ تجربه کنید که بعد در طول عمر شریفتون خواستید دنبال اخلاص بگردید، بدونید کجا باید دنبالش بگردید. یعنی من برسم به چه احساسی؟ احساسی که تجربهش واقعا دشواره. ریا خیلی برای انسان به سهولت تجربه میشه. بذارید روایات باب اخلاص و ریا رو بذارم کنار. تنها جایی که شما به سهولت میتونید نهایت اخلاص رو حس کنید روضه ابا عبدالله الحسینه. برو بگرد. میخواستم میگم نرو بگرد، پیدا نمی کنی. برو بگرد، این پیدا میکنی. بچه بگیم نرو، بگیم برو، بهتره، بهتر از این که بگیم نرو. برو بگرد این پیدا میکنی یا نه. دیشب عرض کردم که یکی از جایی که اخلاص رو میشه تجربه کرد نمازه، چون به شدت تکراری، به شدت نامعلوم اسرار اعمالش و حرکات و سکناتش. اینجا یکی از جاییست که اخلاص رو آدم میتونه تجربه کنه. خدای من این کارو فقط بخاطر که شما دستور دادی، ولی من که هیچ نمیفهمم ازش، هیچ نفعی خاصی هم برام نداره، فقط به خاطر دستور شما. آدم صدقه میده میفهمه بابا پولدارا به فقرا صدقه ندن، جامعه نمیچرخه، نمیدونم برکات داره، 70 تا بلا رو از بین میبره. ولی نماز میخونه آدم، براش نفرمودن که 7 تا بلا رو از بین میبره هر کی نماز بخونه، نه، صدقه بلا از بین میبره. نماز دیگه بخونی، دیگه بخون، چش میخونم. حالا اینکه نماز بلا رو از بین نمیبره، به طور کلی هر کار خوبی بلا از بین میبره، بله به طور کلی، ولی اونجوری که آدرس برای صدقه دادن برای نماز ندادن. بعد نماز اگر برای ذکر، برای شکره، گفتم ما همجوری به یاد خدا هستیم، همجوری از خدا تشکر میکنیم. این رکعات و این رکوع و سجود رو چرا باید انجام بدیم؟ حالا میشه من دو تا رکوع بکنم، یه دونه سجده کنم، اصلا 4 تا سجده بکنم، خوشم اومده، میخوام تکرار کنم؟ نه، نمیتونی. چرا؟ در نماز میشه اخلاص رو تجربه کرد. ولی چقدر از اخلاص رو میشه تجربه کرد؟ حداقل اخلاص رو. اخلاص خودش اسمش روشه. اخلاص، منظور از اخلاص، لذت اخلاص رو آدم اونجایی میچشه که نهایت اخلاص رو انسان بتونه تجربه کنه. نهایت اخلاص تو روضه ابا عبدالله حسینه. هر کی گریه کرده برای امام حسین، سوخته برای ابا عبدالله حسین، نهایت اخلاص رو تجربه کرده. اگر سر نماز اول اخلاص رو آدم تجربه میکنه، نهایت اخلاص که اصل معنای اخلاص هم همون نهایت اخلاصه، اون رو فقط تو روضه ابا عبدالله حسین میشه تجربه کرد. بله، عرفا جاهای دیگه هم این اخلاص رو تجربه میکنن. اولیاء خدا، آدم حسابیا، اخلاص رو تجربه میکنن. جاهای دیگه میتونن عمل مخلصانه داشته باشن، ولی عمل مخلصانه داشتن در نهایتش خیلی سخته. حسش رو بخوای تجربه کنی تو روضه ابا عبدالله حسین. از آقای بهجت پرسیدن که آقا ما میبینیم توی جلسه ریاکارانه عزاداری میکنن، چیکار کنیم؟ چقدر جواب بزرگوارانه ای دادن ایشون. فرمودن شما خودت مخلصانه عزاداری کن. یعنی چی کار داری به اونا؟ حالا تو از کجا فهمیدی ریا دارن میکنن؟ یعنی من برداشتم اینه، وقتی که من بناس فریاد بزنم نام ابا عبدالله حسین رو همه بشنون، این وظیفمه دیگه، اصلا کجوری میتونم اینو ریا کنم؟ وقتی که من گریم نمیاد، باید خودم رو به گریه بزنم، نشون بدم به اهل عالم آقا من متأثرم، اصلا این شده شعار دین من، من باید این کارو بکنم. یه وقت کسی نگه حسین غریبه، نیستن؟ خب آقا اگه خوشمون بیاد چی؟ مردم بگن تو چه حسینی هستی خوشمون بیاد؟ واقعا شدنیه؟ یعنی مثلا من بگم تو برای 3 ساله ابا عبدالله حسین خوب گریه کردی، سیلی زدن به حضرتش، تو خوب سوختی، تعریف تو کنم، تو خوشت میاد؟ میگی ولم کن بابا، این حرفا چی میزنی؟ کسی که داره میسوزه در حال لذت بردن از چی؟ از این که دیگران حرفش بزنن. وقتی بچه های حسین رو زدن، یعنی عزادارا رو زدن. آدم کتک خورده که دیگه ریا نمی کنه که. اصلا مکانیزم روزه یه جوریه که نمیذاره شما خرابش بکنی، اصلا نمیذاره شما خودت هم خرابش بکنی، یه جوریه. اصلا وقتی روزه از تبل فضل میخونن، قهرمانت یلت زمین میخوره، با صورت به زمین میخوره، تو چی برات باقی میمونه که از مجلس بری بیرون هر چی داد زده باشی، هر چی سینه زده باشی، هر چی شعار داده باشی، هر چی عشق ریخته باشی، یادت میره؟ اصلا منتظر جلسه دیگه ای هستی که بری براش گریه کنی. و وقتی اون لحظه سوختن برای ابا عبدالله حسین که یه دفعه حاجتات هم یادت میره، یه دفعه مشکلت میشه مشکل زینب که چجوری باید دخترها رو تو مجلس یزید جمع کنه، در پناه خودش قرار بده، یه دفعه خودتو گرفتار میبینی به گرفتاری زینب کبرا، هیچی دیگر رو نمیبینی این وسط، خودتو نمیبینی، نیازاتو نمیبینی، حاجتاتو نمیبینی، آیندتو نمیبینی، قیامت خودت هم نمیبینی. میگی ول کن، حالا وقت توبه نیست، ولم کن، برای حسین میخوام گریه کنم. یعنی اخلاص. جای دیگه گیر میاد؟ به خدا آدم برای جهنم خودش هم اینجور نمیسوزه که برای چوب خیزران که به لب دندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصابت کرد آدم آتیش میگیره. ما برای جهنم خودمون هم اینجوری نمیسوزیم. یا ابا عبدالله، خوش با اونایی که برای جهنم گریه میکنن، خوش با اونایی که برای بهشت گریه میکنن. ولی ماها خیلی راحت نمیتونیم برای بهشت گریه کنیم، ولی لحظه به لحظه گریه میکنیم که بچه ها رو از خرابه میبرن توی سرپناهی که آرام بنشینن. ما کی برای بهشت اینجوری گریه میکنیم؟ ما برای اسیری خودمون به دست ابلیس نمیتونیم اینجور احساسات خرج بدیم که اومدن دم مجلس یزید ملعون، دیده بودن زینب کبری چقدر با جلال و جبروت وارد مجلس عبیدالله شد، اطرافیان هم دورش رو گرفته بودن. این دفعه برای اینکه جلال و جبروت زینب کبری، ببینید من صریحش رو بهتون بگم، برگشت عبیدالله ملعون اینقدر جلال و جبروت زینب رو دید، گفت این کی این خانم اینقدر با تکبر نشسته در میان جمع؟ یعنی شکست با جلال و جبروت، تکبر نداشت، جلال داشت. اطرافیان چیری گرفته بودن دورشو. خب این تجربه رو اینا داشتن. در یه نقلی از تا میخواستن وارد مجلس یزید بشن، یه نامردی تناب آورد گفت زینب کی بیاد جلو. اونجا بود تناب به گردن عمه سادات انداختن کشیدن، دختر امیرالمؤمنین. خدایا ما برای اسارت خودمون به دست ابلیس اینجوری ناله نمیزنیم که برای اسارت زینب ناله میزنیم. خدایا ما هیچ وقت اینقدر عاشق صوت قرآن نمیشیم، اونقدر که میشنویم صدای صوت قرآن حسین از میان تشت بلند شد. که دفاع کنه از اهل بیت خودش. اونجا هم ول نکرد بچه هاشو. همه کسانی که تو عاشورا بودن میدیدن حسین آخرین رمقاشو برای بچه‌هاش گذاشت. به یارانش میفرمود آیا کسی هست از اهل بیت پیامبر دفاع کنه؟ همه یاران او در این راه به شهادت رسیدن. من میخوام بگم خود حسین هم در این راه به شهادت رسید. انقدر تیر به بدن حسین نشست در دفاع از حرمش. فقط داستانش هم اینجوری بود، وقتی امام حسین رفت تو بین حرم در اون آخرین لحظه، حضرت رفتن میان نهر آب، خب دشمنان اومدن گفتن حسین اینجا میخوای آب بخوری، اما به خیامت حمله کردن، با یه عبارت سخیفی به امام حسین گفتن که آتش زدن امام حسین رو. امام حسین از نهر آب اومد بیرون و به تاخت اومد، لشکر رو از اطراف خیمه کنار زد، تار و مارشون کرد و وارد خیمه شد. خیمه گاه در واقع اهل بیت دورشو گرفتن. عمر سعد نامرد برگشت گفت تا وقتی بین زن و بچشه اگر حسین رو زدید زدید، اگه بیاد بیرون مانند شیری شما رو پاره پاره خواهد کرد. 2000 تیرانداز به سمت خیمه حسین نشانه گرفتن، شروع کردن تیرها رو زدن. این بچه های فرار میکردن، پاشون به تناب خیمه گرفتار میشد، زمین میخوردن. نوشتن حسین فاطمه قرشی کرد، از خیمه گاه بیرون اومد، صدا زد نامردا منو بزنی، چرا به خیمه ها هم نمیکنی؟ اینجا اینقدر تیر به بدن حسین نشست که میگن نالند خارپشتی که تیغه ها در بدنش قرار داشته باشه بر بدن حسین فاطمه قرار گرفت. تا اون آخرین لحظه مدافع از حرمش بود. حالا تو تشت طلا، تو تشت زرق گذاشتن سر ابا عبدالله الحسین رو، بعد ببینه با اهل بیتش این چنین دارن رفتار میکنن که نمیشه گفت که چی شد که ابا عبدالله الحسین شروع کرد قرآن خوندن. فقط اشاره کنم شما فریاد آخرتو بزن شب جمعه، کاش امشب کربلا بودیم، میتونستیم برای شام زینب گریه کنیم اونجا. اگه امشب کربلا بودیم، من امشب میبردم شما رو کنار نهر علقمه، میگفتم عباس بلند شو ببین با زینبت چه میکنن. اونجا روزه بخونیم عباس گریه کنه. اگر جنگ با کافرا باشه زن و بچه‌شونو میشه به کنیزی گرفت، اما اگر با مسلمونا باشه نباید به کنیزی گرفت. یه نفر باید دفاع کنه که اینا مسلمونن. یه دفعه صدای قرآن حسین بلند شد. یه نفر باید دفاع بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما فکر نمی کردیم مواجه بشیم با طرفداران یزید ابن معاویه، شمر ابن زلجوشن، عبید الله ابن زیاد. خدایا یعنی واقعا ما توفیق دیدن صحنه های کربلایی رو پیدا می کنیم؟ خدایا دشمنان امروز ابا عبدالله الحسین و دوستان ابا عبدالله الحسین رو نیست و نابود بگردان. رفقا من به شما بگم، وقت روز قیامت نگید کسی به ما اینجوری نگفته بود. حاجت داشته باشی، مضطر باشی، میخوای بری سر نماز، میگی باشه نماز واجبم رو میخونم، اما میشینم بعد از نماز این دعا رو میکنم، تو قنوتش این دعامو میکنم، برم اینم این حاجتمو میگیرم یا نه. اما این چجوری مضطر بشی، چجوری میری نماز واجب خودتو میخونی، بازم با نگاه به اون اضطرارت که در مواقف دعا در نماز و بعد از نماز اون دعا رو بکنید. باور بفرمایید نامردی ماها یه وعده نماز بخونیم برای مظلومینی که زیر دست و بال دشمن دونه دونه سر از بدنشون جدا میشه دعا نکنیم، برای نابودی این دشمنی که اینجوری میاد این آب خوردن به خودش بم میبنده و دونه دونه مؤمنین رو میکشه دعا نکنیم. اصلا دیگه معلوم میشه ما چی نداریم. ما همه حاجت داریم. تک تک شما باید حساب کنید الان خواهرتون، برادرتون زیر دست دشمن در معرض خطره. تک تک شما باید اینجوری احساس کنید. بگن آقا مثلا ما الان جلسه تشکیل دادیم، بگن که اینا میدونید کیا هستن، برادر خواهرشون اونجا گیر افتادن. اینجوری باید دعا کنیم. این دعا موثره. خیلی عجیبه، آقای بهجت تو این زمینه ها خیلی حرفای روشنی دارن. و من چرا ما نباید مثل وقتی که برای خودمون مضطر میشیم، برای مؤمنینی که زیر دست دشمن هستن مضطرانه دعا کنیم؟ باور بفرمایید هر یه دعایی که میکنی، هر یه آمینی که میگی، هر یه نفرینی که برای دشمنان میکنی، یه ترور رو حذف کردی، یه قتل و جنایت جلوشو گرفتی. باور کنید این رو، فرج رو یه قدم نزدیکتر کردی، تحقق فرج رو یه مقدار آسونتر کردی. آقا دعا زمین و زمان رو زیر و رو میکنه. دعا فرج می آورد و می برد. ما را مستریم. ایام دفاع مقدس، شبای عملیات، اصلا همه شهر را شروع می کردن دعا خوندن. خدا شاهد دعاها مؤثره. من این را دارم میگم، شما ببرید تو خون خودتون و تو خونه خودتون. ما الان وضعمون عادی نیست. وضع ما الان اصلا عادی نیست. آقای بهجت می‌فرمودن اگه دعا نکنید برای مؤمنینی که زیر دست دشمن هستن، دشمن ها سراغ شما میان، بلای اونا رو سر خود شما میاره. خدا جدی بگیرید. حتی هر کدومتون دستتون جایی میرسه، مسجدی چیزی، آقا امشب ما دعای توسل داریم برای نجات مؤمنین از دست دشمنان، رسمن میشونید دعا کنید. خیلی از آتش های زیر خاکستر هست، بعدی که اجازه نمیده من راحت حرف بزنم. این نکنید این امنیت و آرامشی که شما دارید میبینی صدقه سر شهدا، سید و شهدا و جوجه های شهدا. بالاخره ما توی آرامش و امنیتی هستیم، ولی اینا ظاهر قصه است. برای اینکه ما همین در خیال خام باشیم، آماده نشین، اصلا اینجوری نیست فضا. مؤمنین خیلی در شکنجه و عذابه. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان، دشمنی اونها رو به خودشون برگردان. خدا شر اونها رو از سر مؤمنین و مظلومین و محرومین به حق ابا عبدالله الحسین، به حق قصه های دل زینب کبرا، خدا شرشون رو از سر مؤمنین کم کن. خدایا دشمنان ما رو به دشمنان ما مشغول بگردان. خدایا چشم اونها رو از دیدن اسرار مؤمنین خدایا کور بفرما، دستشون رو از صدمه زدن به مؤمنین خدایا کوتاه بگردان. خدایا اربعین مسافران آینده اربعین رو در کربلای ابا عبدالله الحسین در هر کجای عراق حرکت میکنن و هر کجای جهان اسلام، تمامشون رو تک تکشون رو سالمن و غانمن به اهلشون برگردان. خدایا هر دشمنی با این زاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخواد صورت بگیره، خدا خودت جلوی این دشمنی ها رو بگیر، خودت به وسیله فرشتگان الهی، به وسیله مؤمنین سلحشور، دشمنان اسلام و مسلمین در هر موقعیتی هستند به درک واصل بگردان. خدای اونهایی که بمب‌ها نگه داشتن، اسلحه ها نگه داشتن، خودشون رو با اون اسلحه ها نابود بگردان. خدای اون کسانی که در اتاقهای فرمان، در اتاقهای کنترل دارن دستور میدن، خدای اونها رو عقلشون رو زائل بگردان، قدرتشون رو از بین ببر، مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا هر لحظه بر عزت و بر ایمان و بر اقتدار و بر امنیت مؤمنان در هر کجای عالم بیفزای. خدایا هر لحظه بر اقتدار اسلام نابی که حضرت امام پرچمش رو برافراشته کرد، بر اقتدار اسلام نابی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اون دعوت میکنه در همه عالم، خدایا هر لحظه بر این عزت و اقتدار بیفزای. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آر